أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت چهارون از دست در قاعده ید در این موضوع هست که آیا قاعده ید از امارات یا از اصول عملیه هست. اون قسمت قبلی که بحث مدرک قاعده ید بود با استناد به روایات، اول اون بحث روایات اشاره شد که توائفی از روایات دلالت بر جهت داره، ولی اونی که مورد بحث واقع میشه نوعا همین چهار تا روایت هست. بعضی از روایات هم به خصوصی باز مورد بحث قرار میگیره، ولی چون در اون جهات بعدی به مناسبت روایات دیگه هم عنوان میشه دیگه، اونها را به خصوصی اینجا عنوان نکردیم دیگه. برای جهات بعدی بحث فی جمله اشاره به غیر از این چهار روایت از روایاتی که در بل ابواب مختلف وجود داره و برای قاعده ید به او استدلال میشه، اشاره به نافل جمله میشه. رسیدیم به این جهت چهارم که بحث از اینه که آیا قاعده ید از امارات یا از اصول عملیه هست. بحث در این جهت از جهت اثر و ثمره‌ای که بر او مترتبه، با توجه به اون نکاتی که در قواعد قبلی هم گفته شده، از این نظر اثر و ثمره بال میشه که بنابر امار بودن، اگر در امارات به نحو مطلق قائل به این شدیم که مثبتات امار حجت هست و امارات مثبت لوازمشون هستن، طبعا خب قاعده ید بنابر اماریت این اثر برش مترتب میشه. و همینطور در این بحث که این قاعده ید را ما در مقابل قواعد دیگه‌ای که تنافی پیدا میکنه با قاعده ید بسنجیم، کدوم یک از این دو طرف مقدم بر دیگری هست، قاعده ید را با استصحاب بسنجیم، قاعده ید را با قواعد دیگه بسنجیم، کدوم یک از این دو طرف مقدم بر دیگری هست، خب امار بودن در فرض امار بودن یک وجه برای تقدیم وجود داره و علا تقدیر اصل بودن وجه دیگه ممکنه نسبت به بعضی از موارد تقدیم واضح باشه و نسبت به بعضی از موارد احتیاج به توجیه داشته باشه، به صورت ابتدایی تقدیم به نظر نیاد، که این طبعا موکول به جهات بعدی هست، چون یکی از جهات که اون جهاتی که اصل وارد شدن در بحث قاعده ید هم به مناسبت اون جهت بود که رابطه قاعده ید و استصحاب در اونجا مطرح میشه که این در تنافی بین این قاعده و قواعد دیگر من الاستصحاب و غیر استصحاب حکم چیه. از جهت پس این بحث که اماره هست یا استصحاب، قاعده ید اماره هست یا اصل عملی هست، به لحاظ این دوتا اثر، حداقل به لحاظ این دوتا اثر ثمره بال میشه. اما آیا بله در اصل بحث که قاعده ید رو ما از امارات بدانیم یا از اصول عملیه، برای اینکه جواب در این قسمت معلوم بشه ما باید برگردیم و ضابطه اماریت را در مقابل اصلیت ملاحظه بکنیم، بر اساس اونچه که در بحث قاعده فراغ و تجاوز گفته شده، رأی معروف و نظر معروف در تمییز بین اماره و اصل این هست که اماره قاعده است که بله در او جهت کشف وجود داره، ولو کشف ناقص هست، یک کشف ناقصی نسبت به واقع در او وجود داره، و اعتبار اون قاعده و حجیت اون امر هم به خاطر جهت کشفشه، از جهت کشفشه. در حقیقت اعتبار او و حجت قرار دادن او به تعبیری که در کلام مرحوم نائینی و من تأخر عن بلکه من تقدم عن هم میشه پیدا کرد، اون چی که در حقیقت اعتبار او برمیگرده به تتمیم کشفش فی حد نفسهی، یک جهت کشفی از واقع داره، به حجت قرار گرفتن او هم به ملاحظه این جهت کشفشه که این کشف ناقص را شارع تتمیم کرده، الغای احتمال خلاف کرده، به منزله کشف تام حساب کرده. ملاک اماریت اینه در مقابل اصل عملی، که مصادیق اصل در مصادیق اصل عملی یا اصلا جهت کشف از واقع در کار نیست، مجرد حکم در ظرف شک برای رفع تحیر و شک، مثل اونچه که در مورد براءت یا احتیاط وجود داره، یا اینکه اگر جهت کشف هم وجود داشته باشه در اون اصل، در اون اصل و اون قاعده، ولی اعتبار او از جهت کشف و به ملاحظه حیثیت کشفش نیست، مثل استصحاب بنابر رأی معروف که اصل عملی هست ولو در او جهت کشفی هم وجود داره، ولی حجت قرار گرفتن او نه به لحاظ کشفش از واقع هست، بلکه مضمون استصحاب، حجیت استصحاب چیزی جز حکم در ظرف ظاهر و بناگذاشتن بر یک طرف، بناگذاشتن بر یک طرف هست، نه اینکه واقع این دلیل، این استصحاب بخواد نسبت به واقع که بقای متیقن باشه کاشف اعتبار شده باشه. پس اماره قاعده است که هم در او جهت کشف فی نفس باید وجود داشته باشه و اعتبار اون هم به ملاحظه جهت کشفش باشه. حالا با توجه به این خصوصیت باید ببینیم که آیا قاعده در قاعده ید این دوتا شرط برای اماره بودن وجود داره که بشه اماره، یا اینکه نه حداقل یکی از این دو شرط منتفی هست که طبعا بشود اصل عملی. اون چه که در کلمات نوع محققین از مرحوم نائینی و مرحوم محقق عراقی و همینطور در کلمات بعضی از کلمات مرحوم خویی و در کلمات مرحوم امام به عده دیگه از محققین نوعاً در کلمات اومده، اینه که فرمودن که در مورد قاعده ید ما این دوتا خصوصیت را میبینیم، میابیم که این دوتا خصوصیت در مورد قاعده ید وجود داره که هم فی حد نفسهی جهت کشف از واقع در او هست، که بله استیلا فی حد نفسهی کاشفیت از ملکیت و مالکیت ذلیت داره، و اعتبار شارع هم نسبت به این قاعده از جهت، از همین جهت کاشفیتش هست، از همین جهت کشفش و طریقیت و ارائهش نسبت به واقع هست. در توضیح اینکه این دو تا خصوصیت در قاعده ید وجود داره، مرحوم نائینی به اصل اونجا که در اجبر هست فرمودن که خب این قاعده ید قاعده است که قاعده عقلایی هست، اندل عقلا به او عمل میکنن و بنای عقلا بر این مستقر شده که استیلا را دلیل بر ملکیت میگیرن. ما فی حد نفسهی در موارد ید به استیلا که نگاه بکنیم، ید به استیلا کاشفیت ظنی نسبت به ملکیت داره، کاشفیت ظنی نسبت به ملکیت داره و عقلا هم این را که اعتبار کردن ید را دلیل برای ملکیت میگیرن از جهت کاشفیتشه. چطور در میان عقلا وجه حجیت و بله وجه حجیت ید جهت کاشفیتشه؟ در کلام مرحوم ناینی این توضیح اومده که چون عقلا که باقت نظر از کاشفیت تعبدی در میان عقلا به ما هم عقلا وجود نداره، اگر در اینجا حکم کردن به اینکه ید دلیل بر ملکیت هست، به خاطر جهت کاشفیتشه، نه اینکه باقت نظر کاشفیت تعبدن این حکم عقلایی وجود داشته باشه. پس ید فی حد نفسهی که کاشفیت ظنی را داره، خود ما فی حد نفسهی این رو حساب بکنیم، موارد استیلا را نگاه بکنیم، این موجب این موارد استیلا را نگاه بکنیم، چون در اکثر موارد استیلا مالکیت ذی‌الید ثابت هست، این موجب ظن، موجب این میشه که ما اگر در یه مورد خاصی که این شخص زید ید بر مالی داشته باشه، برای ما ظن به ملکیت پیدا بشه. پس کاشفیت من حیث ظن امریست که کاشفیت ظنی امریست که خودمون این را در میاریم، اعتبار او چون قاعده عقلایی هست، اعتبار او اندل عقلا هم به ملاحظه جهت کشفش هست، چون جهت تعبدی در میان عقلا وجود نداره و در نظر شارع هم که قاعده ید اعتبار شده، چون بله در میان عقلا این قاعده عقلایی به ملاحظه جهت کشفش هست، این قاعده امضایی هست، ظاهر اینه که شارع هم به همون نحوی که عقلا این را معتبر میدانن، به همون نحو شارع معتبر کرده. اصل اعتبارش وقتی عقلایی بود، وجه اعتبار و کیفیت اعتبارش هم طبعا عقلایی هست، یعنی به اساس همون نقطه عقلایی الان و از خود ادله هم، ادله‌ای که به عنوان دلیل مدرک قاعده ید استفاده شده از بحث شده از او، مثل روایت هفت و غیر اینها، این ادله هم این روایات هم دلالت بر این داره که شارع اینها را به همون حیثیتی که اندل عقلا حجت هست، به همون حیثیت حجت قرار داده. پس باقت نظر از خطابات شرعیه خصوصیت اماره عقلاییه درش وجود داره، ادله شرعیه هم ظاهر در این هم که به همون کیفیت عقلایی مورد امضای شارع قرار گرفته. نتیجتاً قاعده ید میشه از امارات، نه از اصل عملی. خب این بله فرمایش مرحوم ناینی که در کلیت در او مقدماتی استفاده شده، ولو نسبت به بعضی از مقدمات در کلام مرحوم محقق عراقی اشکال شده، ولی در مجموع مدعا که اماره بودن قاعده ید باشه نه اصل عملی، به این که جهت مورد نظر جهت حیثیت کاشفیت هست، این که اونایی که دخیل در حقیقت اون دوتا شرط، اون دوتا غیری که در اما برای اماره بودن لازمه، این یا مورد تصدیق در کلام مرحوم محقق عراقی و بعد از مرحوم محقق عراقی قرار گرفته، منتها در بعضی از مقدمات اشکال شده. اینکه در چون در مرحوم نائینی برای اینکه نسبت به در حقیقت یک مقدمه در کلام مرحوم نائینی اینه که فی حد نفسی ید به استیلا کاشفیت داره، اون شرط اول کاشفیت ناقصه از واقع در مورد اماره وجود داره. به قسمت دوم که رسیدن فرمودن که اغلا حجیتش هم اندل اغلا به خاطر جهد کشفشه، این را تعلیل کردن به اینکه چون اغلا تعبد ندارن. در کلام مرحوم محقق عراقی قسمت اول را در قسمت اول مناقشه نشده، در قسمت دوم هم این وجهی که مرحوم نائینی فرموده اشکال فرموده به این وجه که شما ادعا کردید که در میان اغلا تعبد وجود نداره، اگه اینها حکم می دارن در مواردی از باب کاشفیت هست، این قاعده یا به صورت قاعده عام این مطلب مورد قبول نیست، چون ممکنه اغلای به مهم اغلا در موارد تردید یک بنای بر امری بذارن لالل کاشفیه، بلکه برای اینکه نظامشون حفظ بشود، حفظن لنظام در مواردی بنای بر این جهت بذارن، که ما از باب شاهد هم گفتن که ما که در موارد مثلا اسال دو سه هم ممکنه اونجا جهت کاشفیت در کار نباشه، ولی از جهت اینکه اختلال نظام پیش می آید لولا اعتبار قاعده ید روی این حساب حکم میکنن لولا اسال دو سه هم میکنن فعل اشخاص را، فعل سال اشخاص را بر صحت. اینکه اعتبار قوانین اعتبار اصول اغلاییه و قواعد اغلاییه حتما از جهت کاشفیت باید باشه و چون اغلا تعبد ندارن، این مطلب مورد قبول نیست. ولو اغلا تعبد به اون معنای خاصی که گفته میشه که بدون نکته حکمی داشته باشن، بدون نکته قابل فهم برای خودشون حکم داشته باشن، تعبد به اون معنا ندارن، ولی اینکه تعبد به اون معنا ندارن مستلزم این نیست که همه احکام اغلاییه را برگردونیم به جایی که جهت کشف باشه. نه، اغلا نکات دیگری غیر از کاشفیت را هم در نظر میگیرن برای جعل قوانی برای احکام بین خودشون، که یکی از اون نکات مثلا حفظ نظام دیگه. خب در مواردی که برای حفظ نظام بنا میذارن بر یک قاعده و بر یک اصلی، لازم نیست که حتما جهت کاشفیت درش وجود داشته باشه. روی این حساب مرحوم عراقی فرمودن اینطور نیست که لزوماً حکم اغلایی باید مستند به کاشفیت باشه، ولی در خصوص بلکه میتواند هم از باب کاشفیت باشه، هم از باب حفظ نظام و نکات اغلایی دیگه‌ای که در حقیقت اونها نکات تعبدی به اون معنای خاص نیستن، ولی نکاتی که اغلا به او اعتنا میکنن برای جعل احکام و قواعد اینها. اینطور نیست که لزوما از باب کاشفیت باشه، ممکن از جهت دیگه باشه، ولی عملا در مورد قاعده ید ولو امکان این هست که از جهت کاشفیت نباشه، از جهت حفظ نظام باشه، ولی واقعا فرمودن اینطور نیست. ما به قاعده ید که نگاه بکنیم، استیلا و ید، انصاف اینه که این از امارات کاشف از واقع هست و اغلا هم به این اخذ کردن از باب این که در موارد ید کشف از واقع وجود داره، این حیثیت کشف باعث شده که اغلا بهش ترجیب اثر بدن و حکم اغلایی بر حکم اغلایی داشته باشن، که این را بنا میگذارن در این موارد ید بر این وجه کشفش هم غلبه هست، چون در غالب موارد ید مال برای خود ذلیت هست، این غلبه باعث کشف میشه، ولو کشف ناقص. اعتبار عقلایی هم بر این کشف ناقص هست و دلیل ادله شرعی هم طبعا ناظر به همین به همین نکاتی است که عقلا به او توجه کردن و بر اساس او قاعده ید را قبول کردن. پس اون مقداری که در کلام مرحوم عراقی در مقام اعتراض به مرحوم نائینی بیان شده، فقط این قسمت بود که مرحوم نائینی در شرط دوم که وجه اعتبار قاعده اینه که از جهت کشف ایشون یک مطلبی رو فرمودن. اشکال مرحوم عراقی به اون دلیل اون مطلب نه اصل مطلب، ولی علایاله هم در کلام مرحوم نائینی و هم در کلام مرحوم عراقی و در کلام محققین دیگر هم این قسمت پذیرفته شده که اون شرط اول برای اماریت که کاشفیت فی حد نفسی ید استیلا نسبت به مالکیت ذلیت باشه وجود داره، شرط اول وجود داره و در شرط دوم هم که بهش اضافه شده، ولی در بعضی از کلمات نسبت به این شرط اول اشکال شده که این شرط اول وجود نداره، در مورد ید وجود نداره. در کلام در قواعد الفقهیه مرحوم بویندی نقل میکنه از بعض تعبیرشون که بعض ساده من اساس من بله بعض ساده از اساتید ما که اینها فرمودن که ما به لحاظ غالب موارد ید که نگاه بکنیم، موارد ید عنوانی موارد کثیره ای هست که افراد به ناحق تسلط بر اموال دیگران پیدا می کنند، در موقوفات و در غیر موقوفات و اونایی که با مثلا تغییر دول و اینها در جوامع اتفاق می افته، اینطوره که بله موارد کثیره از ید، یدیست که ید غیر مالک بر مال اتفاق می افته. بله که تعبیرشون اینه که بله بعضی سادت اساتید نا اینجور قائل شدن که اونی که ما امواری را که در دست افراد می بینیم نسبت به اینها در طول زمانها حتما یک ید عدوانی بر این مال تحقق پیدا کرده. بعد خود ایشون هم در ادامه فرموده که با توجه به خصوصیات بلاد که در فی زمان ناهازا که غلب علیه و علا اهلی الجول و الاعتداء، افراد مال همدیگر را به زور میگیرند، حالا به اسمهای مختلف در حکومتهای مختلف. اون وقتهایی که اینو می نوشتن بحثهای حزب بحث ها نمی دانم اشتراکیات ها اینها بود، گاهی به اسم این به این اسم گاهی به اسم دیگر، علایالن اونی را که اتفاق خارجی می افته خارجن اتفاق می افته اینه که ایدی عدوانیه غلبه دارد بر ایدی عدوانیه غلبه دارد بر ید خود مالک. خب این جهت اگه مورد نظر واقع بشه که به لحاظ غالب موارد یا کثیر معتنابه از این موارد نصف و نصف هم باشه، اگر ید ثابت بر مال ید عدوانی باشه، دیگه اون حیثیت کاشفیت نوعیه که حاصل از غلبه هست منتفی میشه. این باعث میشه که دیگه کاشفیت نوعی پیدا نکنه، روی حساب اون قید اون بله شرط اول و قید اول اماریت که کاشفیت فی حد نفسی ید برای مالکیت ذلیت باشه منتفی میشه. در کلمات مرحوم های حکیم هم در مستمسک به مناسبت این مطلب اومده که مثلا موارد ثبوت ید عدوانی بر اموال کثیر هستند، اینطور نیست که موارد نادری باشه، منتها در مقام جواب نسبت به این مناقشه ممکنه گفته بشه که ولو اصل اون مطلب بله صحیح هست که مواردی هم در ید غیر مال ید وجود داره که ید عنوانی هست، ید مال خود مالک نیست، ولی در مجموع فی حد نفسی باقت نظر از شرایط خاصه در نظر بگیری، اونجایی که قرائن خاصه وجود داشته باشه اونا را کنار میداریم. فی حد نفسی این به لحاظ نوع موارد که نگاه بشه خصوصیت به لحاظ نوع موارد که نگاه بشه استیلا و ید کاشفیت نسبت به ملکیت داره به موجب زن حد کاشفیتش در حد زن دیگه کاشفیت زنیه نسبت به اون داره، ولو مال بله در بعضی از موارد ممکنه قرائن خاصه وجود داشته باشه که در این بلد در این شهر یا در این محله خاص اینجا، چون اکثر موارد مثلا ید در اینجا ید عنوانی هست، به لحاظ بعضی از مصادیق این کاشفیت زمینیه قبول نشه تصدیق نشه، ولی به لحاظ نوع موارد این امر این کاشفیت ناقصه وجود داره. روی این حساب مجرد این که در بعضی از موارد یا در موارد کثیره ید عدوانی بر مال تحقق پیدا میکنه این موجب نفی اون قید اول و شرط اول در اماریت ید نیست. در کلام مرحوم اصفهانی نسبت به این که آیا این وصف وجود داره که کشف ناقص در ید نسبت به ملکیت وجود داره یا نه، چون در کلام مرحوم نائینی در حقیقت ادعا شده بود که این کاشفیت نوعیه به لحاظ ملکیت وجود داره، ملکیت اعتباری نسبت به مال، مرحوم اصفهانی اشکالی که داره اینه که در غالب موارد و اکثر موارد ید ملکیت هست، ولی اون ملکیتی که در اکثر موارد ید هست اون ملکیت ملکیت و تصرف هست که اعم هست از ملکیت العین، و این ملکیت که در مورد ید خود مالک هست یا ملکیت بر نسبت به تصرفات و اینها که در مورد وکیل و ولی هست. ما هو المحقق فی اکثر الموارد اون ملکیت به معنای جامع هست. روی این حساب کاشفیت ناقص و کاشفیت ظنی هم بخواد داشته باشه نسبت به اون جامع داره، نه نسبت به ملکیت ای که مورد بحث ما در اینجا هست دیگه. این بله این اشکال مرحوم اصفهانی، خب بعد این اشکال هم میشه جواب داد و جواب هم داده شده در بعضی از کلمات که بله این اون چی که مورد بحث هست اینه که در جایی که شخص ید دارد و ادعای مالکیت را دارد، مالکیت عین را دارد، این مورد بحث اینه که ید در اینجا اماره ملکیت هست یا نه. اما جایی که شخص ید دارد و به عنوان وکیل یا به عنوان ولی داره معاملات را انجام میدهد اون مورد بحث در این قسمت نیست. به لحاظ این مواردی که موضوع بحث هست که یدی که شخصی ید دارد، اسیلا دارد و به عنوان مالک این داره تصرف میکنه، حرف مرحوم نائینی و اعلام دیگه اینه که به لحاظ این موارد که ما حساب بکنیم، کشف نوعی در این موارد هست، یعنی اکثر موارد همین موضوع بحث رو ما در نظر میگیریم. اکثر موارد موضوع بحث که شخصی ید دارد و به عنوان مالک العین درش تصرف میکنه در مقابل تصرف در مال غیر، نسبت به این موارد خب این حیثیت اکثریت ضربه نخورده. بله، ما در مجموع موارد استیلا رو بخوایم حساب بکنیم، موارد استیلا گاهی به استیلای مالک العینه، گاهی استیلای وکیله، گاهی استیلای ولی هست، ولی اینکه در مجموع اونها هم در کنار مالک العین وجود دارن مانع از این جهت نمیشه که ما در همون موضوع بحث یا اکثر و اقلی درست بکنیم. اکثر اون موارد به حسب نوع مال مالکیت خود شخصه، نه اینکه بله عدوانن و سرقتن به غیر اینها بخواد این مال را اخذ کرده باشه. روی این حساب این قید اول، بله شرط اول برای اماریت که کاشفیت فی حد نفسی استیلا و بله استیلای شخص به عنوان مالک، این کاشفیت فی حد نفسی داره نسبت به ملکیت، این قید اول در مورد ید وجود داره. اما قید دوم که اعتبار ید، حجیت ید به خاطر همین جهت کشفش هست یا لجهت اخرى من حفظ نظام و نظایر این هست، این قسمت خب در کلام مرحوم نائینی بیان شده، چون این قاعده عقلایی هست، بر این قاعده عقلایی هست، عقلا از جهت کشف نوعی این را معتبر کردن. اصل مدعای مرحوم نائینی در این قسمت تمامه، ولو دلیلی که آورده بودن که چون عقلا تعول ندارن از جهت کشف نوعی این کار رو میکنن، ولی این دلیل رو ما قبول نداشته باشیم، همونطور که مرحوم عراقی اشکال فرمودن، اصل مدعا تمامه که عقلا به ما هم عقلا اگه در اینجا استیلا را دلیل میگیرن، چون این را کاشف نوعی میگیرن حساب میکنن، به لحاظ اعتبار و عقلا اینطور هست. اما اینکه از جهت ادله شرعیه به همین نحوه که بله ید بما انه کاشف نوعی کاشف از ملکیت هست، ملکیت واقعی با او ثابت میشود، اماریت نسبت ملکیت واقعی داره، نسبت به این از نظر شرعی هم حجیتش به این نحوه یا اینکه به نحوه آخر است. در این قسمت هم
دلیل اینکه اوغلا به خاطر حفظ نظام اینا بحث قاعده یا بنا نمیذارن چی بود؟
نه دلیل نبود که، یعنی خصوصیات مثل بقیه موارد که ادعای ارتکاز اوغلایی یا سیره اوغلایی میشه، اینکه اوغلا در این موارد اوغلا چون تعبد ندارن حتما از جهت کاشفیت، که این دلیل مرحوم نائینی بود، این دلیل مورد قبول نیست، ولی انصافا حرف مرحوم عراقی این بود که انصافا ما مواردی را که در میان عقلا به وسیله ید حکم به ملکیت میکنن نگاه بکنیم، اونی که مرتکز اندل عقلا هست اینه که چون ید را کاشف از ملکیت میگیرن، نه اینکه با قطع نظر کاشفیت به خاطر نکات اخرى حکم به این جهت میکنن. همونطور که بله به دست آوردن اصل ارتکاز عقلایی به اینه که ما این مسئله را به وجدان عقلایی خودمون حواله بدیم و به حسب وجدان عقلایی خودمون تصدیق به این داشته باشیم، ازش در می آوریم بنای عقلا را، در قسمت نکته بنای عقلایی و حکم عقلایی هم اینم با تحلیل وجدانی به دست میاد، این مسئله را با توجه به خصوصیاتی که هست ما در نظر خودمون را به عنوان یکی از عقلا در نظر بگیریم، اگر در یه موردی حکم به ملکیت شخصی میکنیم در حالی که در دست او هست، به خاطر اینه که این را کاشف از ملکیت میدانیم، نه اینکه اون جهات اخرى، نکات اخرى که حفظ نظام و نظیر اینها باشه، اینها مورد نظر باشه. خود این به طبیعی کاشفیت داره. حالا اگه بله
اختلال سوق رو وجود میاد، اگر نخواهید به سیگیت عمل بخونید،
بله حالا این حالا این که بله این الان فعلا باقت نظرتون ادله خاصه، باقت نظر ادله خاصه. الان ما فی حد نفسی اغلا به ما هم اغلا در این مورد حکم میکنن. اصل ارتکاز اغلایی و بنای اغلایی ثابت هست، اصل بنای اغلایی ثابته، منتها نکتهش را ما بخوایم در بیاریم که این نکته اغلایی این حکم اغلا به حجیت الیت به دلیلیت چیه. خود در این قسمت هم مثل بقیه، مثل اصل ثبوت حکم اغلایی چجور به تحلیل وجدانی در می آوریم با تغییر شرایط، با در نظر گرفتن مسئله در شرایط مختلف، در ازمنه مختلف، امکنه مختلف، تغییر مجموعه ها به دست میاریم که این حکم حکم اغلایی عامه. در کشف نکات حکم اغلایی هم همین راه را پیاده می کنیم دید. اما اینکه از ادله شرعیه چطور استفاده میشه، از روایاتی که در اون روایات مفاد اون روایات حجیت الید بود، آیا از اون روایات استفاده میشه که ید به ما انهو کاشفون حجت قرار داده شده که اماره باشد، اماره شرعیه هم باشد، یا اینکه از روایات این مطلب استفاده نمیشه؟ خب در این قسمت بله، بحث به اونچه که در کلمات مرحوم امام اومده اینه که ما روایات را که نگاه بکنیم، بعضی از این روایات که ظاهر در اینه، مثلا دلالت واضحه دارن در این که ید به ما انهو کاشفون عن الواقع حجت قرار داده شده شرعن. بعضی از روایات بله اونی را که از او استفاده می شود مجرد حکم به ملکیت هست، دلالت بر احد و طرفه ندارد. یه دسته سومی هم وجود داره که اون دسته سوم که تعبیرات در اون روایات جوریست که ایهام این مطلب را داره که ید نه به ما انهو کاشفون بلکه ید حجت قرار داده شده، با مثل حجیتی که در بقیه اصول عملیات مجرد بنا گذاشتن بر اینه، نه اینکه حیثیت کاشفیت درش مورد نظر باشه. خب اون روایاتی که بله در از او استفاده می شود که به عنوان کاشف اماره هست، اون روایاتی را به اون روایاتی استدلال کردن که درش تعبیر لهو اومده، مثل همونی که در روایت یونس ابن یعقوب اومده که بل من استولا علی شیء فهو لهو، یا در بله من استولا علی شیء فهو لهو، یا در خود همون روایت هفت در صدر روایت اینی که داره که من شهادت بدهم به این که شخص این مال ملک شخص است یا نه. امام علیه السلام در اون روایت فرموده که میتوانی شهادت به این جهت بدهی، شهادت به ملکیت بدهی. بله حالا شهادت حتی اگر به معنای خاص هم نباشه که در باب قضا اعمال میشه، بلکه به معنای اخبار هم باشه، علی حال اخبار شهادت به معنای مطلق هم اخبار به ملکیت واقعیه این شخص هست. این تعبیرات نشوندنده اینه که این به ما انه امارتون ملاحظه شده، بلکه در کلام ایشون هست که این تعبیری که در روایت یونس بن یعقوب اومده که من استولا علی شیء فهو له، این ظهورش در اماریت و در القاء احتمال خلاف از اون روایتی که در مورد خبر سیده اومده که ما ادعا انی فانی یعدی، ما ادعا انی فانی یعدی راجب امری و ابنهو، این تعبیر از او هم بالاتر، اگه مثل او نباشه، اگه بالاتر از او نباشه کمتر از او نیست. چطور از مثل اونها استفاده میشه که خبر ثقه کاشف از واقع است و در موارد حصول خبر ثقه کنده انسان واقع را خودش درک کرده؟ این تعبیر لهو که در این روایت مثل روایت یونس بن یعقوب اومده و بخشی از روایاتی که قبلا گفته شده در طوایف روایات، اونایی که مثلا در عرض در خونه های مخروبه که مالی را پیدا میکنن، اگه صاحبش باشه اونجا تعبیر اینه که این مالی را که پیدا کردی لأهلهی یا لأهل اینا، اون مجموعه اون روایاتی که درش این تعبیر به کار رفته، اینها مفاد اینها به حسب فهم عرفی اینه که ملکیت واقعیه در این موارد به وسیله این ید به این استیلا ثابت میشه. ملک او هست، یعنی ملک او هست واقعا، این کاشفیت برای این جهت داره. این نسبت به این یک طایفه فرمودن که اینجوریه. طایفه دوم که دلالت بر این اصل داره، اصل حجیت و اصل ید داره، این که منافات با اون طایفه بله اول نداره، چون بالاخره جامعه را بیان کرده. اما وجه این که به نحو اصلیت هست یا به نحو اماریت هست، این وجه را بیان نکرده. میمونه اون طایفه سوم که روایاتی است که بله ظاهر اینها مهم این مطلب هست که ید لا لجهت کاشفیه ملاحظه شده، با این حیثیت کاشفیت درش در نظر گرفته نشده، کاشف از واقع نیست، مجرد حکم تعبدی به ملکیت در مورد استیلا هست. اونا رو باید حساب بکنیم. یکی از اونایی که یکی از مواردی که ایهام این مطلب داره همون ذیل روایت حفصه که درش وارد شده که لولا ذالک لما قام للمسلمین سوقان، که در ذیل اینطور بیان شده. آیا این تعبیرات مثل لولا ذالک لما قام للمسلمین سوقان میتونه جلوی دلالت بر اماریت که در بقیه موارد هست رو بگیره یا نه؟